ساعت 12. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. من پروین برمکی خبرها رو از رادیو نمایش باگاهی می‌رسانم. نخستین دفتر میراثبانی روستایی کشور در روستای پنداس کاشان افتتاح شد. به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان، فرآیند ثبت ملی روستای پنداس با توجه به ویژگی‌ها و شاخص‌های گردشگری، معماری و طبیعی در حال انجام است.
اولین همایش بازنمایی هویت روستایی در قلعه چهاربرج روستای پنداس کاشان برگزار شد. دکتر احمد دانایی‌نیا، رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان:
ما قابلیت‌هایی در روستا داریم که بالقوه است و قرار هست که اون رو باز بنمایانیم. چه ابعادی دارد؟ فرهنگی، اجتماعی، معیشتی.
این همایش با هدف معرفی هویت روستایی و تقویت گردشگری روستا، آداب و رسوم و مهاجرت معکوس برگزار شد. دکتر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور:
معرفی روستاهای تاریخی ما که دارای جاذبه‌های متعدد هستند، قطعا برای رونق گردشگری میتونه مؤثر باشه و خود این میتونه درآمدزا باشه برای روستاها و همینطور توجهی که باید بشه در بحث صنایع دستی، در بحث کشاورزی، دامداری، مهارت‌هایی که باید روستا یان فرا بگیرن تا اینکه بهتر بتونن زندگیشون رو اداره کنند.
اولین خانه میراثبانی کشور با هدف حفظ میراث فرهنگی روستایی نیز در پنداس افتتاح شد. مهندس محمد محمدی، دهیار روستای پنداس:
با هدف حفظ و صیانت از معماری روستایی، با همت دهیاری و به صورت مردمی، نیروهای مردمی راه اندازی شده
برگزاری غرفه‌های صنایع دستی، تولیدات روستایی و غذاهای بومی محلی روستاهای کاشان از دیگر بخش‌های این مراسم بود.
رو به محلی هم گوجه پنداس و بالاخره نحوه تهیهش هم که با آتیش و زغال. و
چیکار میکنی؟
گندم آسیاب میکنم، برای آش و اینا آسیاب میکنیم،
خوشبار اینا تولید میکنیم، ترشیجات و در آینده انشالله مربا میخوام تولید کنیم.
انشالله تشریفی که بارنده مسافت طی کرنده بدون لطف نه انشالله.
روستای پنداس با داشتن ظرفیت های بالقوه تاریخی، طبیعی و فرهنگی و آب و هوای مناسب توان تبدیل شدن به روستای هدف گردشگری را نیز دارد. مهندس عباس متولی، معاون میراث فرهنگی کاشان:
یکی از اهداف که برای این همایش دنبال کردیم مهاجرت معکوس است که بتونیم جوانان عزیز رو به روستا برگردونیم.
معماری خانه ها و بافت تاریخی روستای پنداس با کاهگل و نمای قرمز سبب شده از آن به عنوان روستای ابیانه دوم یاد شود. هویت بخشی و استفاده صحیح از ظرفیت های روستایی سبب ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در حوزه گردشگری و همینطور مهاجرت معکوس به روستاها خواهد شد. مسعود سباقیان، خبرگزاری صدا و سیما، روستای پنداس، کاشان.
خیرین مدرسه یار با 40,000 عضو و یکی از تشکل‌های مردمی در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی است. خیرین مدرسه یار در اردوگاه شهید باهنر از لذت‌های مدرسه یاری گفتند.
دور همه خیرین مدرسه یار، محفلی که خیرین بیش از 8,000 میلیارد تومان برای نگهداری مدرسه اختصاص دادند. ساخت مدرسه در نقاط مرزی، استفاده از پتانسیل دانشجویی، توانمندسازی دانش آموزان، توانافزایی معلمان و مدیران، بهسازی مدارس، تجهیز مدارس، فرهنگ مشارکت والدین و دانش آموزان از اهداف مدرسه یاری است.
چه احساسی دارید وقتی خوشحالی دانش آموزای اونجا رو می‌بینید؟
هنوز بعد از 28 سال کار مدرسه سازی اشک شوق تو چشمام جاری میشه.
انجمنها و بنیادهای خیریه کنار هم جمع شدن و با کمک 8,000 میلیارد تومانی در کنار مدرسه سازی مدرسه یار هم شدند.
نزدیک 100 مدرسه در حدود 70 ساختمان،
1500 دانش آموز و 120 مدرسه.
کارگاه های مدرسه یاری هم دایر بود.
هدفمون این هستش که بچه هامون عاقبتشون به خیر باشه و تو حوزه توانمندسازی و مهارت آموزی بچه ها مشغول به فعالیت هستیم.
من تو همون مدرسه‌ای که دارم درس میخونم بعد فارغ التحصیلی میتونم استخدام بشم و فعالیتم اونجا شروع کنم.
خیرین توصیه هایی داشتن:
در میان سالی خودشون به فکر کار خیر بیفتن.
ما از خیرین خواهش میکنیم که مدارسی که احداث میکنن کمک دولت بکنن و مدارس رو رها نکنن.
هر روز کار خیر توی مملکت الحمدلله هست. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ خیر در این جامعه هست.
350 نفر خیر مدرسه ساز کنار هم جمع شدند تا با کمک‌های مالی خودشون در نگهداری، بهسازی و نوسازی مدارس مدرسه یار هم باشند. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایش وحدت اقوام ایرانی در جشنواره ایران عزیز. در این جشنواره که تا امروز در کنار دریاچه شهدای خلیج فارس تهران میزبان علاقمندان است، صنایع دستی، غذاها و لباسهای محلی اقوام ایرانی در 350 غرفه به نمایش گذاشته شده است.
به ایران عزیز خوش اومدید. جمله‌ای که هنگام ورود به چشممون خورد و ما رو به طرف رنگ‌ها، پوشش‌ها و موسیقی اقوام مختلف ایرانی راهنمایی کرد.
ما از استان مازندران اومدیم و کارهای آیینی استان مازندران رو به صورت میدانی اجرا می‌کنیم.
نمایش وحدت اقوام ایرانی در جشنواره ایران عزیز در کنار دریاچه شهدای خلیج فارس تهران.
شاد بودیم. خوبه.
شما اهل کجایی؟
من مهابادیم.
جای این چیزا خالی بوده تو این مدته، بیشتر هم جا داره که کار بشه، ولی خب شروعش خوب بوده الحمدلله، استقبال اقوام همه زیاد بوده خدا رو شکر، و خب من خیلی از اقوام اصلا نمیشناختم، اینجا آمدم آشنا شدم باهاشون.
من بعضی از موسیقی ها رو اصلا نمیفهمم، ولی اینقدر دلنشینه که من یعنی اگه خانومم هم حوصله نداشته باشه یا کار داشته باشه، من خودم میام میشینم.
از همه اقوام ایرانی حضور داشتن، رقصهای محلیشون، خوراکیهای محلی، لباسهای محلی.
چند سالته؟
من 10 سالم.
چندمی شب اومد اینجا؟
اولی شب.
چطور بود؟
عالی بود.
کسایی مثل من باید با این آشنا بشین تا بدونیم ایران یه کشوری از اقوام مختلف، ولی باید متحد و یک پارچه باشه.
و البته تقویت هویت ملی و تاکید بر یکپارچگی سرزمینی و وحدت اقوام ایرانی.
این مملکت صاحب داره و این مملکت برای نگه داشتنش میلیون ها برابر اون اختشاشگرا آدم وجود داره که از این مملکت دفاع کنه.
این نشون دهنده اینه که ما همه زیر یک آسمون به اسم ایران عزیز داریم زندگی میکنیم و فرق نمیکنه شمال، جنوب، شرق، غرب، همه اینا ایران حساب میشه.
جوانای ما زمین خوردن که خاکمون نره. برای وجبش اینه که الان اگر کسانی خیانت میخوان کنن خاک ما رو بدن، این با ذائقه ایرانی ما جور نیست.
اصلا تصور این که من میخوام از شمال ایران برم جنوب ایران ویزا بگیرم دیوانه کننده است.
جشنواره ایران عزیز تا ساعت 22 جمعه پذیرای علاقه مندانه. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تالاب بین المللی شادگان با 400 هزار هکتار وسعت از جمله جاذبه های گردشگری کشور است. پاییز و زمستان فصل گردشگری در این تالاب است. تالابی که جاذبه اصلی آن روستاهایی هستند که در آن واقع شدند. مردم این روستاها برای تردد از قایق استفاده می کنند.
از خانه هایی که در دو ردیف روی آب ساخته شدند عبور می کنم. شعر زیبای مهدی فرزند تالاب سکوت را می شکنند. او همراه با رضا هر روز در این مسیر تردد می کنند. گاه برای ماهیگیری.
زندگی مردم روستای حدبه به تالاب وابسته است. از آبان تا اردیبهشت ماه ماهی صید می‌کنند
و گاه برای جابجایی گردشگران تالاب. رضا می‌گوید تالاب جاهای دیدنی بسیاری دارد.
جاهای دیدنی تالاب بسیارند که گردشگران رو برای تفریح با قایق به اونجا می‌برند.
در روستای حدبه قایق اهمیت فراوانی دارد. قایق هم وسیله امرار معاش است و هم وسیله‌ای برای تردد در روستا. اغلب این قایق‌ها را ابو احمد می‌سازد. او می‌گوید ساخت قایق‌های کوچک یک روز و قایق‌های بزرگتر تا دو هفته زمان لازم دارند.
هر قایقی که در تالاب حرکت می‌کند آن را من ساختم. 3 تا 4 مدل قایق می‌سازم. این قایق موتوری و بزرگ است، اما قایق کوچک تک نفره هم می‌سازم. قیمت قایق‌ها متنوع است، از 4,500,000 تومان تا 18,000,000 تومان.
تالاب بین‌المللی شادگان 400 هزار هکتار وسعت دارد. نی عمده گیاه تالاب است. این تالاب زیستگاه 40 گونه جانوری، 174 گونه پرنده و 81 گونه از ماهیان است. در اغلب خانه های روستای حدبه گاومیش نگهداری می شود. دامی که اغلب ساعات روز را در آب سپری می کند، نقش مهمی در تأمین معاش مردمان تالاب دارد.
شیر، ماست، پنیر و کره هم از گاومیش می گیریم.
در تالاب جریان زندگی را می بینی. در کوچه‌هایی که سر از آب درآوردند، سال گذشته از این تالاب و روستاهای صراخی و حدبه 350,000 نفر دیدن کردند. پاییز و زمستان فصل گردشگری تالاب است. با حضور انبوه گردشگران در روزهای آینده، تالاب زیبای شادگان جلوه‌ای دیگر پیدا خواهد کرد. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین المللی شادگان.
جمعه گذشته 22 مهر امیر حسن ندایی، مدرس دانشگاه، فیلمساز و مجری تلویزیون، بر اثر ایست قلبی درگذشت. برنامه شب سینما از سری شب‌های هنر در سال 98 با اجرا و کارشناسی این هنرمند فقید روی آنتن می‌رفت.
امیر حسن ندایی، متولد 1344، پژوهشگر و مجری. سری برنامه‌های شب‌های هنر با اجرا و کارشناسی او روی آنتن تلویزیون میرفت.
من این برنامه رو طراحی کردم، به گروه کودک و نوجوان ارائه کردم، پذیرفته شد و این برنامه روی آنتن رفت به اسم سینمای کودک و نوجوان، از شبکه 5 پخش میشد. باورتون نمیشه آقای علیمردانی، گونی گونی نامه میومد، گونی بزرگ،
پر نامه
فوق‌العاده است که بسیاری از این بچه‌ها بعداً وارد رشته سینما شدن، بعداً وارد رشته انیمیشن شدن و همه‌شون میگن که اون برنامه نقطه عطفشون بود. این یکی از افتخارات منه.
ندایی فعالیت هنری را سال 60 آغاز کرد و با فیلمسازی در صدا و سیما ادامه داد. او چند فیلم داستانی و مستند ساخته است. نخستین ویدیو کلیپ‌های تلویزیون هم ساخته اوست. امیر حسن ندایی در دانشگاه هم تدریس می‌کرد. او در 22 مهر امسال بدرود حیات گفت.
می آییم و می رویم و در این نگار خانه هستی از خود نقشی به جای می گذاریم. نقش آنان که راه خود را به درستی یافتند دیر پاتر است.
علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما همکارم قناعتی در گزارشی درباره پشت صحنه 3 برنامه تلویزیونی آنها را معرفی می‌کند. این برنامه‌ها عبارتند از DBC فارسی و مجموعه‌های تلویزیونی آزادی مشروط و طعم طمع.
در ابتدای پشت صحنه این هفته سری بزنیم به پشت صحنه برنامه DBC،
برنامه‌ای که به زبان طنز نگاهی داره به رویکرد رسانه‌های آنور آبی.
برداشت 23.
آقای علیزاده، مجری DBC.
تجربه سودی ملکه رو داشتیم، با کار کردن رو فضای BBC و اینها آشنا شده بودیم، ولی خب DBC جدی‌تر بود.
آقای صاحبی، کارگردان DBC.
هدفمون هم اینه که مشت BBC فارسی رو به عنوان یکی از اصلی ترین رسانه‌های مانند جمهوری اسلامی برای مخاطب باز کنیم.
این برنامه جمعه ها ساعت 20 از شبکه 2 سیما پخش میشه.
آزادی مشروط مسعود دهنمکی از 1 آبان مهمان شبکه 1 سیما میشه.
مجموعه‌ای که روایتگر فعالیت‌های گروه جهادی و کادر درمان در دوران کرونا است. این مجموعه ساعت 22 از شبکه 1 سیما پخش میشه.
این روزها ده‌ها مجموعه تلویزیونی در شهرهای مختلف مرحله تصویربرداری رو پشت سر می‌گذارند. یکی از این مجموعه‌ها طعم طمع.
این مجموعه به ویژه تصویرگر معماری تاریخی اصفهانه. آقای عنایتی، تهیه کننده و کارگردان این مجموعه تلویزیونی.
داستان یک خانواده کشاورز اصفهانی است که با خشکی زمین‌هاشون و بحران خشکسالی وارد یک برهه جدیدی از زندگی میشن و در قالب طنز میپردازیم حالا به اتفاقاتی که در خانواده و اعضای خانواده رخ میده.
و آخرین خبر این که کارشناس هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور برای مناطق شمالی بارندگی پیش بینی کرد. همزمان با بارش‌ها دمای هوا در این مناطق کاهش خواهد یافت. آقای سرکرده.
امروز ورود سامانه بارشی رو به کشور داریم، به طوری که هشدار صادر شده در رابطه با آب گرفتگی معابر عمومی و همچنین بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی. امروز بعد از ظهر کسایی که در استان اردبیل همچنین آذربایجان غربی و شرقی اصلا منتظر بارش باشن. به تدریج در استان گیلان، مازندران و گلستان هم بارش اتفاق میفته. با ورود این سامانه بارشی دما چیز در حدود 10 تا 15 درجه کاهش خواهد داشت از فردا. ضمن اینکه برای دامنه‌های جنوبی البرز برای امروز بعد از ظهر و فردا وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. روز بخیر و خداحافظ.
بله، ضمن تشکر از همکارانمون در واحد مرکزی خبر، پی میگیریم بخش نخست برنامه های رادیو نمایی شد در این ساعت با بازپخش کتاب گویای سربازگاف قسمت اول. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
سربازگاه از دفترچه خاطرات سربازگاه. نویسنده محمد میلانی، راویان مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری نژاد. صدا برداران سهیلا عیسی‌زاده و امیر حسین سلیمی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم.
فصل اول.
ماشین ون زرد رنگ قراضه که از چند دقیقه پیش سرعتش کم شده بود و از قضا پای راننده روی ترمزش بود، بالاخره ایستاد. راننده خاموشش نکرد. دستهایش را به علامت تسلیم بالا گرفته بود که ون قراضه خود به خود ایستاد. هوا تاریک تاریک بود. جز چند تکه مه که هر از گاهی می آمدند و از برابر چشمهای بچه ها می گذشتند، هیچ چیز دیگری را نمی شد در آن تاریکی و سیاهی دید. راننده با صدایی گرفته و خسته گفت:
ای بدشانسی و رطوبت زیادی و رفیق ناباب که با باتری ماشین سیم سرخ میکنه با این حرفا. برو بچ، چرا شما اینقدر بدشانسی؟ قرار نبود اینجا آخر خط باشه. خودتون دیدی که ماشین خراب شد. دستای من بالا بود، کاری نبودم، همه کارا رو خودش کرد، به من هیچ ارتباطی نداشت. این همه سال که سرباز تازه کار با همین ون قراضه به این پادگان آوردم، این اولین باری بود که ماشین خراب شد. از اول خرابی گفته باشم ها، چون تقصیر من نیست، کرایه رو باید کامل اخ کنید.
جفری با تعجب گفت: نفهمیدم داش، چی کنین؟ راننده با قیافه‌ای حق به جانب گفت:
برای اولت سوار تاکسی شدی؟ سرویس معده کودک که نیست، رانندم که من باشم بابا یکی از شاگردا نیست، یعنی باید کرایه تمام و کمال پرداخت بشه. حالا فهمیدی حالی جناب؟ خدمت سربازی نرفته واسه ما عدو سرهنگا رو در نیار. یه سربان لافی تو این پادگان است که شبا مفتی میبریمش خونه، همون واسه هفت جد دعوادمون که نه، واسه همه اموات سرخپوستای مرده در این خاکم انگار دارم خورما با یکم پودر نارگیل روش پاچیده خیرات میکنم.
جفری با ناراحتی نگاهی به راننده کرد و گفت: خب خب بابا، یک کرایه میخوای بگیری؟ داستان چرا میسازی؟ حرف جفری که تمام شد، اشلی سری بلند شد و مقداری پول از جیبش در آورد و کنار دنده گذاشت و بدون اینکه حرفی بزند از ماشین پیاده شد. پشت سر اشلی، گاف و جفری بدون این که حتی کلمه‌ای حرف بزنند پیاده شدند. راننده که رفتار بچه‌ها را دید، مثل آنکه مجبوری بخواهد خودش را توجیه بکند گفت:
تو این تاریکی و مه کار من نیست. اگه ماشین داستان دار نمی‌شد، من که شوفر همین راهم با همین می‌رفتیم. خیالی نیست، پادگان آموزشی جلوتره. تو همین تاریکی اگه مستقیم برین جلو و به چپ و راستتون نپیچین، یه جایی میرسین که چراغای پادگانو میبینین. بعد دیگه راحت راحت تا در پادگان چراغ کشیدن. رسیدین خودتون رو معرفی میکنین. حواستون باشه اسکلبازی از خودتون در نیارید. درست روبروی پادگان این بر اتوبان ساختمان مرکزی زندان شریف آباد ایالتی هاست. دیوارای بلند و برجکای نگهبانیش تابلو معلومه. اشتباه نکنید یه وقتی خیلی با کلاس و مؤدب سر از زندان در بیارین. اون وقت تا بیاین ثابت کنین که زندانی نیستین و از خیلی سربازان شجاع ایالات‌های متحده هستید، حداقل 15 سال طول میکشه تا برگ خروج بگیرید و بیاید بیرون. از من گفتم بود، حالا خود دانید. خیلی تو همین شرایط مآلود هوا درست مثل همین حالا اشتباهی رفتن تو زندان و تیرانداز و سارق و آدمکش از زندون در اومدن. تو این زندان آدمیزاد رو چنان شکنجه میکنن که همه یه کاره کرده و نکرده رو اعتراف میکنه. یه وقت دیدی چند تا جرم اضافی هم ریختن تو قابلمتون و تاس کباب درست کردن که حالا حالا گیر باشین. برعکس داستانم بوده ها. زندانی با پای خودش وقتی داشته از مرخصی برمیشت زندان، تو هوای مالود اشتباه رفته داخل پادگان و چند سال بعد سرهنگ و ژنرال ایالاتی و وزیر جنگ و فرمانده کل نیروهای تاتوب و رنجر عذاب در اومده. اسمشو نمیارم که ریا نشه. نمیدونم چه سری است که همه جای این ایالات‌های متحده خارجه زندان‌ها و پادگان‌ها رو کنار هم می‌سازن. اصلا به ما چه؟ خط به داستان این که مراقب خودتون باشین. اگرم رفتین کشورهای دیگه برای جنگیدن، برای من پوکه فشنگ و خرج آرپیجی یا مگسک استینگر سوغاتی بیارین. یادتون نره ها.
حرف‌های راننده که تمام شد، بچه‌ها به راه افتادند. سه قدم از ماشین فاصله نگرفته بودند که راننده ماشین را روشن کرد. بچه‌ها با تعجب برگشتند و ون را نگاه کردند. راننده با لبخندی که نشان می‌داد بچه‌ها را سر کار گذاشته، یک دور پر سر و صدایی زد و وقتی حسابی صدای جیرجیر و بوی لنت ترمزها را درآورد، گازش را گرفت و رفت. حالا این سه نفر تنها در شب تاریک وسط بیابانی که نمی دانستند سر و ته آن کجاست و کجا باید بروند ایستاده بودند. هیچ کدام از آنها نمی خواست باور کند که راننده سر آنها کلاه گل و گشادی گذاشته و پیچیده به بازی و رفته است. بعدها درباره مشخصات فردی این سه نوجوان در حال رشد به سمت جوانی و نه برعکس در بخش اطلاعات و عملیات جنگی ارتش ایالات‌های متحده یک متنی مانند انشا نوشتند که: نفر اول گاف، معروف به سرجوخه گاف، از سربازان معروف هنگ تفنگداران ایالات‌های متحده. وزن 148 کیلو، قد بلند، سن تازه نوجوانی را تمام کرده و می‌خواهد که وارد جوانی شود، اما آرام آرام خودش دوست داشت که در شب تولد 12 سالگیش زمان متوقف می‌شد و همانطور می‌ماند و نه بزرگتر می‌شد و نه چاقتر، که در این صورت کیک را راحت‌تر و بدون دعوای دیگران می‌خورد. میزان تحصیلات آنقدر از درس‌هایی که می‌خواند نمره نیاورد که مجبور شد مدرسه را ترک کند. همکلاسی‌هایش او را بابا بزرگ کلاس صدا می‌کردند. خودش دقیقاً می‌داند در کل سال‌های درس خواندنش در مقطع راهنمایی تنها در 2 درس نمره قبولی با تلاش خودش آورده است. در طول 5 سال درس خواندن در دوره متوسطه هم در مجموع کل 1 درس. این بزرگترین رکورد علمی او و همچنین در میان پسرخاله‌هایش به حساب می‌آید. علایق: جنگیدن در عراق و افغانستان به منظور ایجاد و استقرار دموکراسی در این کشورها. از زمانی که در شبکه اول تلویزیون ملی ایالات‌های متحده راه رفتن، دویدن، شنا کردن و از دیوار بالا رفتن سربازها را دید، خیلی علاقمند به جنگیدن شد. او درباره دموکراسی هم چیز زیادی نمی‌دانست، فقط می‌دانست که مجریان خبر شبکه‌های تلویزیونی زیادی این واژه را تکرار می‌کنند. تقریباً هر کدامشان روزی 6 مرتبه. همین. تا مدت‌ها فکر می‌کرد که نبرد کردن یعنی همان کتک‌کاری با دیگران و سپس فرار کردن. وقتی که وارد نظام ایالات‌های متحده شد، به فرمانده‌اش گفته بود که نبرد و کتک‌کاری با دشمن‌های ایالات‌های متحده را دوست دارد. فرمانده هم با لبخند در پاسخش گفته بود:
آفرین. پس تا می‌تونی شلیک کن و آدم بکش تا بازی کتک‌کاری رو خوب یاد بگیری. نگرانم نباش. همه ی آدم هایی که به سمتشون شلیک میکنی چند لحظه بعد بلند میشن و میدوان، درست مثل قبلش. بازیه، علکیه.
ورزش مورد علاقه، خواب. معتقد است در خواب بیشتر نفس میکشد و میتواند انرژی زیادی مصرف کند. مضاف بر این، چون غلط میخورد پس تحرک زیادی نسبت به زمان بیداری دارد. خلاقیت‌های سرباز مورد نظر: خوابیدن روی شکم به طوری که پاها و سرش روی هوا معلق بماند. از همه مهمتر، خوابیدن در اوقات فراغت به همین صورت. در ضمن تنها دفعه‌ای که توانست یک مسئله ریاضی را حل کند 2 ماه پیش از ورودش به هنگ ویژه تفنگداران دریایی ایالات‌های متحده بود، زمانی که 25 را تقسیم بر 5 کرد. بعد از 13 دقیقه فعالیت شدید ذهنی به عدد 6 رسید و چون خودش احساس کرد که تقریباً درست حل کرده، از فرط خوشحالی تا صبح بیدار بود. در ضمن صدایی را می شنید که مدام به او آفرین می گفت. چند صدای دیگر هم گویا بعد از آن می گفتند: 100 آفرین، 1300 آفرین. خودش گفت که حتی صاحبان صدا به سمتش آمده بودند و دستی به سر و گوشش کشیده بودند. نفر دوم، اشلی، معروف به تخریبچی. در خانه و یا در خانه فامیل‌ها و نزدیکان هر وقت وسیله‌ای را به دستش می‌گرفت یا بیش از حد به چیزی نگاه می‌کرد، وسیله از کار می‌افتاد یا خراب می‌شد. به همین دلیل به او تخریبچی می‌گویند. فرقی نمی‌کند که وسیله در تیررس نگاهش یک ساعت دیواری باشد یا یک هواپیمای مسافربری. بچه‌های ساختمان محل سکونت اشلی به همراه خانواده‌اش یک بار دیده بودند او هنگام بازی ناگهان سرش را به سمت آسمان بلند می کند و چند ثانیه به هواپیمای بزرگی که از بالای سر محله آنها عبور می کرد خیره شده بود. همان شب در بخش خبری ویژه تلویزیون نشان می دهد که یک هواپیمای مسافربری دقایقی بعد از بلند شدن از باند فرودگاه شهر آنها بدون هیچ دلیل مشخصی سقوط می کند و همه سرنشینان آن هواپیما کشته می شوند. همه هم طبق معمول در به در به دنبال جعبه سیاه هواپیما هستند. از آن روز به بعد همه بچه‌های محل از او فاصله می‌گرفتند و کسی با او بازی نمی‌کرد. اما اشلی هم بیکار و تنها ننشسته بود. هر روز آنها موظف بودند که از پول تو جیبی یا وسایل بازی و خوراکی‌هایشان به اشلی باج بدهند تا او به آنها خیره نگاه نکند. داشت یادمان می‌رفت. بعد از سقوط هواپیما و پاکسازی محل، اشلی صاحب یک کیف سیاه شده بود که هر روز با آن به مدرسه می رفت. آخرین بار هم 2 روز قبل از آمدنش به پادگان و این مرکز آموزشی، دکل آنتن پشتیبان موبایل اپراتور همراه سوم را که روی پشت بام یکی از آپارتمان‌های محلشان بود، انقدر نگاه کرد تا در تماس 62343 نفر یک صدای بی‌ادب مدام فوت کرد و سپس بدون دلیل قطع می کرد. بستگان و همسایه ها هم می گفتند که در عمق چشمهایش شوری منحصر به فردی وجود دارد که در بحرالمیت هم اینقدر شوری نیست. او اکنون از بیسیمچی های معروف هنگ تفنگداران ایالات های متحده است. به طوری که صدای پرنده هایی که از کنار پهپادهای ارتش ایالات های متحده رد می شوند را هم می شنود. وزن 44 کیلو، درست در زمانی که دو بشقاب کامل غذا خورده بود و چند روز نیز غذای حاجت